أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله. قال الله: واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. رجب نظرية محقق راقی در ماهیت وضع بحث کردیم. ایشون معتقدند که وضع لفظ در قبال معنا هرچند نوعی جعل است، اما جعل و اعتبار یا اعتباریات به تقسیمات مختلفی، به اقسام مختلفی تقسیم میشن، از جمله این که بعضی جعل ها حقیقی است، واقعی است، پشتوانه واقعی داره، بعضی فاقد پشتوانه واقعی است. به تعبیر دیگر گاه جعل اعتبار محض، اعتبار صرف، گاهی اعتبار صرف نیست بلکه پشوانی از و بهری از واقعیت رو داره. و ایشون می‌فرماد که جعل لفظ برای معنا از این قسم دوم است و سعی میکنه تفاوت‌هایی رو بین جعل لفظ در قبال معنا و اعتبارهای صرف و محض تبیین کنیم. ما برای اینکه این بحث رو بتونیم تبیین بکنیم، یک مقدمه ای رو حاوی دو سه نکته عرض میکنیم که خود این یه بحث با ارزشیست و جا داره که راجع به اون کار در خور انجام بگیره، و بعد نظری مرحوم آقای خویی دارن راجع به دیدگاه محقق عراقی، اون رو مورد اشاره قرار میدیم، و نظر شهید صدر رو و نظر خودمون رو در جمع‌بندی راجع به ادعای محقق عراقی عرض میکنیم. مقوله امروز در فلسفه مطرح تحت عنوان حقایق و اعتباریات، چون علامه طباطبایی به این مبحث به تفصیل پرداخته در اصول فلسفه و روش رئالیسم، خصوصا به ویژه از زاویه معرفت شناسی به این مسئله در این کتاب پرداخته، بیشتر این تفکیک و تقسیم به نام ایشون تموم شده. ولی واقعیت این است که فقها و اصولیون بر حکما و فلاسفه در تفکیک بین حقایق و اعتباریات مقدمند. به اقتضای تحلیل سنخی هستی موضوع فقه و ماهیت عمل شارع و فرایند تشریع، قبل از اینکه حکما به مسئله تفکیک حقیقی از اعتباری بپردازند، فقها و اصولیون این کارو کردن و تحت عنوان گاه مبادی اصول یا مبادی فقه و در مبحث انواع حکم، ماهیت حکم و فرایند و مراحل تشریع به این مسئله پرداختن. بین فیلسوفان، فیلسوف فقیهان، محقق اصفهانی البته در تحفة الحکیم منظومه فلسفیش به مسئله اعتباریات پرداخته، در نهایت الدرایه تعلیقه بر کفایه در مبحث همین وضع که نظریش رو بررسی کردیم، نشاننگاری لفظ برای معنا به اون پرداخته و کم و بیش مسئله رو در نهایه جلد یک صفحات 20 تا 24 به تفصیل مورد بررسی قرار داد. ولی دیگر اصولیون مثل میرزای نائینی و محقق عراقی، محقق خویی و دیگران به این موضوع تفصیل به مناسبات مسئله حکم به عنوان مبادی احکامی اصول و به مناسبت مسئله وضع به عنوان مبادی لغوی و لفظیه علم اصول به این مسئله پرداختم. لذا سهم فقها و اصولیون به نظر ما در تبیین موضوع اعتباریات بیشتر از حکما و فلاسفه است. این یک نکته. نکته دوم، معیارهایی برای تفکیک بین حقایق و اعتباریات مطرح شده و نیز معاییری برای تفکیک و تقسیم خود اعتباریات که اعتباریات چند قسمان، اعتبار چند گونه است مطرح شده. من این مبحث رو مبحث دقیق و مفیدی قلمداد میکنم، ولی باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره، بیش از اون که یک بحث اصولی یا فقهی یا ادبی و لفظی قلمداد چه یک بحث فلسفی است. الان اینجا نمیخوام توقف کنیم، صرفا از باب این که انواع تفکیک ها رو گفته باشیم تا اون تفکیکی که محقق عراقی بین اعتبار لحظی و اعتبار حقیقی به تعبیر خودش، اعتبار در واقع لفظی که یک نوع اعتبار حقیقی قلمداد میکنه با اعتبارات محضه تفکیک قائل میشه، میخواییم اینو باز کنیم ببینیم تفکیکی ایشون فرمودن درسته یا درست نیست. عرض کنیم که معیارهایی که میتواند در تقسیم اعتباریات لحاظ بشود به گونه های مختلف قابل تقسیم هستند. برخی ماهوی هستند معیارها، یعنی معیاری هستند که با لحاظ اون معیار در صورتی که یک اعتباری از اون معیار برخوردار باشه ماهیتاً با نوع اعتبار دیگه فرق میکنه. مثل این که مثلا فرض کنیم تقسیم کنیم اعتبار را به آنچه که در خارج منشأ انتزاع داره و آنچه که از هر گونه منشأ انتزاعی تهی است. خب این در ماهیت نوع اعتبار و اعتباری تأثیر داره و این یک نوع تفکیک وجود شناختیه. بعضی معیارها هم جنبه ماهوی ندارن، اما می شود به اشکال مختلف اعتبارات رو و اعتباریات رو تقسیم کرد. یه بار می تونیم بگیم که بر اساس معتبر و فاعل اعتبار، چه کسی اعتبار کرده است؟ یه وقت شارع معتبر است، جائل است، واضح است. یک بار عرف معتبره، فاعل اعتبار و معتبر عرفه. بر اساس تفاوت در معتبر و فاعل اعتبار می شود اعتباریات رو به شرعی و تشریعی و عرفی و تدبیری تقسیم کرد. یه بار شارع وضع کرده و جعل، بار دیگر عرف، شارع در مقام تشریع یا عرف در مقام تدبیر. احکام شرعیه نوعاً اعتباری هم دو معتبران شارع است، اما خب در جامعه و در بین عقلا عرف عقلایی هم گاه مبدع و فاعل جعل و اعتبار برای تدبیر روابط خودشون، مناسبات خودشون، برای انتظام بخشیدن به حیات اجتماعی میان یک چیزهایی رو اعتبار میکنن، کاری به شعار امن ندارن. گاه به لحاظ فقدان یا وجدان منشأ امتیاز خارجی و سنخی وجود تقسیم میشه که اشاره کردیم. بر این مبنا اگر تقسیم کردیم میتونیم بگیم گاهی اون چه معتبر است، اعتبار شده است، انشائیه، یعنی قراردادی محض، فاقد هر گونه بهره از واقع. گاه انتزاعی است، یعنی تکیه گاه در واقع داره، منشأ انتزاع داره. شما میگید فوقیت و تحتیت، این فوقیت و تحتیت یا بنووت و ابوت در بیرون یه منشأ انتزاعی داره، واقعا ابی هست و ابنی هست و واقعا بین اینها رابطه وجود داره، او از او زاده شده است. ما صرفا اعتبار نکردیم که وقت در اختیار ما باشه فردا بیایم فرزند خواندنم احکام فرزند رو برش بار کنیم، اینجوری نیست، واقعا اینا با هم متفاوتن. این که عرف اعتبار کند این فرزند اوست، تا اینکه در حقیقت ولدی از والدی زاده شده باشد، اینها با هم تفاوت میکنن. ما این دو دسته رو به انشائی و انتزاعی تعبیر میکنیم، اعتباری محض و انتزاعی که منشأ انتزاع در خارج داره. گاه ممکن است که اعتراف جعل و وضع مثل ما نحن فی کما بیش بنا به ادعای محقق خویی که میگوید که جعل لحظی از نوع اعتباری محض، چرا که یک موضوعی میخواهد و موضوع لهی، موضوع علیه ندارد، و میگوید که بین این وضع و جعل با وضع و جعل حقیقی که محقق عراقی ادعا میکنه فرق است. محقق عراقی میگه که ما یه وقت میگیم مثلا یه تابلوی رو با رنگ مثلا قرمز در یه جایی نصب میکنن که اعلام خطر کنن. اینجا الان ما سه رکن داریم به قول آقای خویی، ما یک موضوعی داریم، چی بس شده این تابلو، این علامت شاره، شاره همرا، این تابلوی به اصطلاح قرمز به عنوان اعلام خطر، این دلالت داره میکنه به یه چیزی، خطری هست، خطرم یه عنصر دیگه است. در این حال این تابلو در یه مکانی هم نصب شده است که در اینجا این خطر هست. سه رکن داره. آقای خویی میگه که در این وضع لفظی این سه رکن نیست، دو تا رکن بیشتر نیست. موضوع است و موضوع له. لفظی داریم که وضع شده است و معنایی که این لفظ در اون معنا دلالت کنه. خب اینم یه تقسیم است اگر بر مثال مناقشه هم بکنیم، ولی خودش تقسیم است. گاه تقسیم اعتباریات معطوف به قلمرو موضوعی شونه. در حوزه شناخت و معرفت گاه اعتبار میکنیم و گاه در حوزه رفتار و معیشت. تقسیم حقایق و اعتباریات به تفصیل در این چارچوب در اصول فلسفه علامه طباطبایی بحث شده، کما اینکه اون قسم اعتبار مربوط به حوزه رفتار هم باز به حسب حوزه‌های خردتر قابلیت تقسیم داره. در حوزه اخلاق یه اعتباریاتی داریم، در حوزه حقوق اعتباریات دیگری داریم، در حوزه سیاست و حکومت باز اعتباریاتی داریم، در حوزه اجتماع و عرف و حوزه فرهنگ یه اعتباریاتی داریم، امثال اینا. این هم باز یک تقسیم که به اعتبار در واقع قلمرو موضوعی که به حوزه معرفت مربوط شده به حوزه معیشت باز میشه اعتباریات رو تقسیم کرد، کما اینکه باز به اشکال دیگر هم قابل تقسیم به لحاظ غایت رو کار کرد. اعتباریات همگی از غایت یا کارکردهای واحد برخوردار نیستند، هر کدوم یک کاربردی دارن، یک کارکردی دارن، پس میشه به تبع کارکردهای انواع اعتباریات اونها رو باز تقسیم کرد. یا بعضی احیانا اعتبار در اعتبارند، چند لاین اعتبار چند لایه‌ای هستند، بعضی احیانا تک لایه‌ای هستند، ما از این به تعبیر میکنیم به در واقع اعتبار درجه یک یا درجه دو، این جل اصطلاح دیگه. باز تقسیم به ما قبل الاجتماع و ما بعد الاجتماع که تقسیم بر ما های طباطبایی علوم طباطبایی است و امثال اینها، تقسیمات ذهنی، زبانی، زیستی به حوزه زبان، به حوزه ذهن یا به حوزه زیست مربوط میشه. باز اعتبار در هر حوزه فرق میکنه. ما الان در حوزه زبان داریم بحث میکنیم، اعتبار در حوزه لفظ است، وضع لفظ رو داریم بحث میکنیم. اینا تقسیمات مختلفی است که میشه. از کردیم مهمای خوی آمده میگه که مدعای محقق عراقیم ایشون میفرمود که لفظ را واضح وضع میکند برای ادای معنایی در خارج. این وضع یک وضع و اعتبار صرفه نیست، اعتبار صرف نیست، اعتبار محض نیست، اعتبار غیر محض. چرا که اعتبار محض آن است که هیچ پیوندی با خارج نداشته باشد، در حالی که این پیوند با خارج دارد، چون نظیر همون تابلو اعلام خطره که تابلو اعلام خطر واضحی آمده، مثلا اداره پلیس یا هر جایی مرجعی گفته است که آقا این حالت علامت یعنی خطر، این رنگ مثلا رنگ قرمز یعنی خطر، در این حال یه تابلوی وجود داره در خارج نصب میشه، در مکان معینی نصب میشه، حکایت از یه خطر واقعی در خارج میکنه که در خارج هست. لفظ هم از این قسمه، لفظ هم داره به یه معنایی دلالت میکنه، خارجی دارد، واقعی دارد. پس بنابراین اعتبار و جعل لفظ برای معنا، الفاظ برای معانیشان از جنس اعتبار اون علامت خطر است و فرق میکنه با اعتبار محض. از ایشون میاد این اعتبار اعتبار حقیقی نام گذاری میکنه، مقابلش رو که هیچ گونه بهره‌ای از واقع نداره اعتبار محض تعبیر میکنه ازش، یا اعتبار تعبیر میکنه اصلا مطلق. دو تا نکته رو میخوایم ذیل این فرموشیشون عرض کنیم بعد از این تبیین تقسیمات فرضی و برای تجهیز ذهن. عرض شد که ما آقای خویی فرموده است در محاضرات که وضع حقیقی اونیست که دارای سه رکن، موضوع مثلا تابلو، شما یه تابلوی رو جایی میخواید نصب کنید، اینو وضع کنید با همین طراحی و نصب آن دارید وضع میکنید، اینو تبدیلش میکنید به علامت. و موضوع علیهی که این تابلو رو در یه مکانی نصب میکنید، مکان موضوع علیه آن است. و موضوع له واقعی در خارج که این تابلو دلالت کنه به اون خطر، اون خطر خارجی. پس سه رکن داره وضع حقیقی. بعد می‌فرماد ببینیم آیا مدعای مرحوم محقق عراقی با این تطبیق میکنه. در وضع لفظ هم ما سه رکن داریم، ایشون می‌فرماد نه سه رکن نداریم. وضع اعتباری که به نظر آقای خویی وضع لفظ در قبال معنا از این قسم است، دور قائم به دو رکن است نه سه رکن. حالا ببینیم آیه صدری همچه پاسخی داده به همین. باهم خواهیم فرمود که ببینید ما یه موضوع اینجا داریم، لحظه مثل لحظه ما قرار میدیم برای اینکه دلالت کنیم یه معنایی، و موضوع اون لحی هم داریم، این لحظ رو برای چه معنایی وضع کردیم ما؟ برای اون صورتی که از ما هست، به چیزیش میگیم در فازی آب فرض کنیم، این دلالتش بر معنا میشه موضوع لحظ. و دیگه رو که سومی نمیخواد، موضوع علیه در قبال نمیخواد دیگه، تموم. پس بنابراین تصویر محقق عراقی مخدوششون میفرمان. مرموهای سعد رضوان الله تعالی علیه در بحوث آمده گفته که نه، ما میتونیم در اینجا هم سه رکن رو تصویر کنیم. چرا؟ برای اینکه بنا به نظر خود مرحومای خویی که هر مستعملی را واضح قلمداد میکنه، میگه هر مستعملی در حین استعمال انگار داره لفظ در قبال و معنا قرار میده، قبول میکنه و تعهد میکنه که بعد از این مثل میرزای ناینی دیگه این کلمه در قبال این معنا به کار ببره. پس یه صورت ذهنی وجود داره. در این حال ما یک عنصر دیگه ای هم در خارج داریم به نام ما، اون مایه، مایه ویرنگ. پس اینجا ما سه رکن داریم. یک، موضوع لفظ ما مثلا در اینجا این وضع میشه، کلمه ما وضع میشود. دو، موضوع لفظ ما رو وضع میکنیم برای چی؟ لما وضع میکنیم برای دلالت بر یک صورت ذهنی که در ذهن مستعمل وجود دارد، و هو دلاله علی ان صورت ذهنیه صورت للماء الخارجی. یا آقا اینی که من تو ذهنمه این حاکی از یه ماء خارجی است، این موضوع له، این موضوع له لفظ این صورت ذهنی است، این دلالت است بر واقع. لفظ ما را برای این دلالت داریم وضع میکنیم. و در این حال یه موضوع علیه هم داریم. اون متعلق دلالت کجاست؟ اون صورت ذهنی است. در واقع اینجا ما الان یه لفظی داریم که این لفظ حکایت میخواد بکنه از یه ماء خارجی که در این وسط یه واسطه هم اسم به نام صورت ذهنی مائیه. پس سه رکن داریم، لفظ، صورت ذهنیه و عنصر خارجی، یا به تعبیر دیگر لفظ ما این دلالت بر اینکه این صورت ذهنیه، صورت آب اون ماء خارجی است، و صورت ذهنیه، سه تون عنصر شد. پس بنابراین به آقای خویی استادش میفرماید که اینجا هم ما سه عنصر رو داریم. شما اگر میخواد بفرمید که بین اعتبار محض و اعتبار حقیقی این تفاوت هست که اعتبار حقیقی سه رکنی است اما اعتبار محض دو رکنیه، و میخواد به محقق عراقی ایراد بگیرید و بفرمید که این به اعتبار حقیقی نیست، این وضع، وضع لفظ در قبال معنا اعتبار حقیقی نیست، شما چطور اومدید میگید که اعتبار حقیقی است و اعتبار غیر محض است؟ از نوع اعتبار غیر محض است وضع لفظ در قبال معنا، چرا که در اعتبار لفظ دو رکن داریم، در اعتبار حقیقی سه رکن نیاز داریم. ملاحظه میکنیم میشود سه رکن تصویر کرد اینجا. بعد ایشون میره به مرحومای صدر سراغ این مسئله که میگه مشکل اینجا نیست که بگیم وضع لفظ در قبال معنا اعتبار حقیقی یا اعتباری است، اعتباری محض است، بلکه اشکال در جای دیگه است. اشکال در اینه که آقا به صرف این که شما جعلی و وضعی انجام بدهید این علقه پدید نمیاد، به یه عنصر دیگری مثل تعهدی که میرزای ناینی طرح کرده نیاز داریم. به صلاح ببخشید بهایری اونجا البته ما اشکال دیگری گرفتیم و اون این که گفتیم این وضع میتواند همون تعهد باشه، ولی یه عنصر دیگری، بله قبول داریم نیاز هست، ولی اون عنصر چیز دیگه است، با اون اطلاع مخاطبه. مخاطب خبر نداشته باشد که این وضع انجام گرفته و حتی این تعهد هم از سوی واضح صورت گرفته، باز هم این الغه به وجود نمیاد. اما واقعیت هم چیز دیگه است. به نظر میسه که واقع هم این است که این جعل لفظ در قبال معنا و معنا دار کردن در واقع لفظ، این ما به ازای خارجی نداره. فرقی که می شود گذاشت بین اعتباری محضه که از اون به انشائی و ادعایی تعبیر کردیم، با اون اعتباری غیر محضه که ما به یک منشأ انتزاعی دارد و از اون به انتزاعی احیانا تعبیر کردیم، فرقشون در اینه که باید یه چیزی به عنوان منشأ مثلا انتزاع خارجی فرض بشود، این لفظ از اونجا، این معنا، این موضوع از اونجا انتزاع شده باشه، چون چیزی وجود نداره. ما می توانستیم به جای کلمه ما برای ادای اون مایه بیرنگ کلمه را رو بذاریم، دار رو بذاریم، فرض فرمیم و گذاشتیم ما. هیچ پیوندی لزوماً بین واژگانی که در مقابل معانی قرار گرفتن وجود نداره و این در واقع تفاوت قضیه است. با واقع پیوند این کلمه به این وضع نداره، از واقع این وضع اصل نشده، یه منشأی نداره که به اعتبار او این کلمه در قبال اون معنا قرار گرفته باشه. این مشکل اساسیه. حق اینه که ما به ازای خارجی کلن نداره و اعتباری صرف است و این رو اعتباری حقیقی نام نهادن یا اعتباری غیر محض نام نهادن به نظر میرسه درست نیست. البته اشاره هم کردیم ما تا وقتی که کلمه ما رو در قبال اون جسم چرا وجود ذهنی و مایزای خارجی داره، ما داریم عرض میکنیم که این کلمه ما رو تا زمانی که واضحی نیومد بود در مقابل اون مایه سیال بیرنگ قرار بده، هیچ رابطه ای نبود بین ما و اون، پس ما از خارج گرفته نشد به هیچ وجه، پس صرف است. این همه حرف ماست. اما بله، وقتی ما جعل شد داره مستعمل از اون صورت ذهنی شکایت میکنه، با لفظ از صورت ذهنی حکایت میکنه، صورت ذهنی از خارج حکایت میکنه، اینجا رابطه با خارج برقرار میشه. متو این ارتباط به این علقه تحت تاثیر جعل ماست که قرار میگیره، نه جعل ما تحت تاثیر خارج، چون نظریه متقابل در زبانشناسی این است که دوست ما آقای دکتر حسینی هم بر این اصرار میورزه، این که بین همه واژه ها با معانیشون و موضوع لهشون ارتباط وجود داره و بر اساس مناسبات این به اصطلاح جعل ها صورت میگیره، که این محل، یعنی شمولش محل خدش است. و صلی الله علیه و محمد و آله.